خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. ما سه جلسه جوان نکاتی رو عرض کردم، مسائل مهمی راجع به بلوغ بچه ها و اون پیامدهای منفی بلوغ زودرس در دختر و پسر نکاتی رو عرض کردم، هشدارهایی دادم. سه تا فرمول عرض کردیم که چرا دوره نوجوانی دوره حساسی است. فرمول های مهمی هستند و عرض کردیم در نهایت جلسه قبل به این نتیجه رسیدیم که دوره نوجوانی دوره بسیار حساسی است، بسیار پر التهام، و به جهت اون سه فرمول لذاست که 5 حساسیت و 10 ویژگی در نوجوان ما ایجاد میشه. ما سه تا از حساسیت ها رو عرض کردیم، دو تای دیگر امروز بگیم و ویژگی ها رو ایشالله. من عرض کردم نگاه به دیده کودک یک حساسیت نوجوانه، بعدش میاد ما رو بچه بدونیم، توضیح دادم به اندازه کافی. 2 تبعیض نوجوان ما، بعدش میاد که ما بین او و خواهرش، داداشش، پسر خالش، پسر عموش، پسر داییش، دختر خانومن، دختر داییش، دختر خالش، دختر عمش تبعیض قائل بشیم. مقایسه این بیشتر، این که از کردم نزدیکان در این سومی خیلی مهم بود که گفتم خیلی بعدشون میاد که ما بچه ها رو با هم مقایسه بکنیم. ما نمیتونیم مقایسه کنیم به جهت تفاوت‌های فردی بچه ها. عرض کردم هوش بهر عاطفی و منطقی رو توضیح دارم، حتی عرض کردم اگر امکانات مادی علی‌السبیه بوده باشه، امکانات معنوی ممکنه علی‌السبیه نبوده، پس ما حق نداریم مقایسه کنیم. اگر حتی امکانات معنوی علی‌السبیه بوده، هیجانات دوران بارداری گاهی باعث میشه بچه های ما دوتا رویه داشته باشن. دوتا نوجوان دارید که شما یکیش پرخاشگر یکیش آرومه، شاید در اونی که پرخاشگر بوده هیجان داشتید در دوران بارداری. حتی اگر این هم نباشه، ما در نهایت توی این تفاوت‌های رفتاری بچه ها میرسیم به ژن، چون بسیاری از ویژگی‌های شخصیتی ما از طریق ژن و وراثت به بچه های ما میرسه. و مثال عرض کردم جوان نوجوان 17 و 14 دارید، 17 پرخاشگر، 14 آروم، شاید این نوجوان 17 ساله شما ژن پرخاشگری رو از پدر یا مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، یا پدر مادر مادر بزرگ، پدر مادر پدر بزرگ، یا حتی نسل دهم به ارث برده باشه. من فقط یک چیز رو اینجا اضافه کنم و بعد برم سراغ حساسیت 4 و اون اینه، هفته قبل نرسیدیم این رو توضیح بدیم یه مقدار بیشتر، که سوال، خب اگر فرزند من الان پرخاشگری میکنه و من رسیدم به این نتیجه که این ژن پرخاشگری رو از نسل مثلا دهم به ارث برده، آیا نمیشه کاریش کرد؟ چرا؟ چون اگر ما معتقد به این نباشیم که محیط و تربیت مؤثر و حاکم بر ژن، عدالت خداوند مورد سوال قرار میگیره. اون روایات از سعید و سعید فی بطن امه، یا اشرقی و شقی فی بطن امه، یا از سعید و من سعد فی بطن امه، یا اشرقی و من شقا فی بطن امه، که به تعبیرهای مختلفی وجود داره، این همین بحث ژن و زمینه‌های وراثتیه. ببینید سعید در رحم مادر سعید است سعادتمنده و شقی در رحم مادر شقاوتمنده. یعنی چی؟ یعنی ارث، یعنی ژن، یعنی زمینه‌های ژنتیک. اون که سعید زمینه‌های ژنتیک سعادت رو داره و اون که شقاوتمند زمینه‌های ژنتیک شقاوت رو داره. خب معنا و مفهومش اینه، اینی که سعید فی بطن امه وارد دنیا شد، به دنیا اومد، این دیگه الالعبد سعادتمند خواهد بود؟ یا اونی که شقیه، از شقی و من شقا فی بطن امه، یا شقیون فی بطن امه، این اگر به دنیا بیاد، این دیگه تا آخر عمر شقاوتمنده، شقی خواهد بود؟ نه، اینا زمینه های ژنتیک رو دارن، حالا وارد دنیا میشن، تربیت روی این زمینه قطعا اثر گذاره. لذا اگر محیط تربیتی اون سعید فی بطن امه زمینه خوبی نباشه، چه بسا همون که سعید بود فی بطن امه بشه اشغال اشقیا، بشه شقی و بره جهنم. و جالبه همون که شقی بود فی بطن امه، اون به دنیا بیاد توی محیط سالم و خوبی قرار بگیره، تربیت درستی بشه و بشه جزء سعادتمندترین انسان ها و واقعا بهشتی بشه. پس تربیت و محیط خواهران و برادران بزرگوار واقعا حاکم بر ژن اگه نباشه ببینید الان همین که نوجوانی که ژن پرخاشگری رو از پدر جد دهمش مثلا یا پدرش رو پدر بزرگ بهش برده، خب پرخاشگری میکنه، چاقو میگیره میزنه تو شکم کسی، میکشه کسی رو. خب اگر این ژن محیط و تربیت نمیتونست ولی این ژن حاکم باشه، اون حجیت داشت، میگه بابا جون من دست خودم نبود، دست خودم نبود، من ژن پرخاشگری رو از جد نسل فلانم گرفته بودم، لذا چاقو رو گرفتم زدم کسی رو کشتم، من مقصر نیستم. میگن نه نه، شما میتونستی خودتو اصلاح کنی و پدر و مادر تو میتونستن تو رو اصلاح بکنن. تو این قضیه الان خیلی حرف زیاده، من نمیخوام سروران عزیزم رو معطل کنم چون خیلی ما حرف داریم در مقوله نوجوان، ولی به هر حال یک اختلافی در این قضیه هست. میدونید بعضیا میگن که نخه نه گلزاده آقا بعد گل شود گرچه با آدمی بزرگ شود، نه نه، اگر کسی دیگه زن خلاص شقاوت درش باشه اون دیگه شقاوتمنده و سعید نمیشه، این دیگه آدم شدنی نیست. و اونایی که افرادی هم هستن که میگن نه محیط موثره، قطعا محیط موثره، تربیت موثره. حالا جالبه اونایی که میگن گلزاده آقا بعد گل شود گرچه با آدمی بزرگ شود، یه مثال هایی هم برای خودشون دارن ها. مثلا زن فرعون رو، حضرت آسیه علیها السلام رو میگن که ببینید فرعون، زن فرعون آسیه کجا بود؟ تو چه محیطی بزرگ شد؟ در محیط زندگی فرعون، اما سعادتمند شد. از اون طرف زن لوط در خانه پیغمبر خدا خیانت کرد و لذا با محیط اثر نداره. اگه محیط اثر میداره خب آسیه هم باید خراب میشد، زن لوط هم باید خوب میشد. ولی اینا یا فرزند نوح بابدان بنشست و بعد چی آدمیتش گم شد، اون شعر که معروفه ببینید تو خونه حضرت نوح بود ولی گمراه شد، این مثالا رو هم میارن. ولی نه، ما موافق با اینا نیستیم و معتقد هستیم که محیط اثر داره. اون اگر زن لوط به اون راه رفت، یک عامل قوی‌تر از محیط زندگی لوط سر راهش قرار گرفت و اون آدمای بعد همون قوم لوط که او رو به خطا بردن. یا حضرت آسیه علیها السلام یک عامل قوی‌تر آدمای خوب در مسیر راهش قرار گرفتن و او رو به سمت خوبی بردن، باز هم اثر مهم. ولی خب اینا زیر بار نمیرن، ما باید گوش دار به اینا. عرض کردم که ما حتما معتقدیم به اینکه تربیت و محیط میتونه اثر بذاره و برخوردهای درست ما. خب حالا آقا همین قضیه، الان من دو تا فرزند دارم، یک پرخاشگره، از طریق ژنم ژن پرخاشگری رو وراثتم گرفته، به هر حال من چیکار کنم اون پرخاشگری نکنه؟ خب این خودش یک موضوع یک ساعت و ربع حرفه که ما بیایم اینو بررسیش بکنیم. لذا عرض کرده بودم ما فعلا بنا بوده 12 جلسه شمه ای از این مباحث رو خدمت سروران و بزرگوار عرض بکنیم. اگر خداوند بهمون توفیق داد حالا در آینده این مقدمات رو که گفتیم به مقداری با افکار ما آشنا شدید، یه چی میگذاری تو ذهنمون، حالا دیگه به موضوعی پرخاشگری، اضطراب، مسائل نمیدونم حتی تیک های عصبی، پرش های عصبی، اختلالات رفتاری، کامپیوتر، خیلی دیگه ما موضوعات متعددی داریم که اگر خداوند توفیق بده بعدا اونا رو انشاءالله بررسی کنیم. حساسیت چهارم بی‌اعتمادی والدین. بحث ما از اینجا شروع میشه، بی‌اعتمادی والدین. نوجوان بسیار حساسه که مامانش یا باباش بهش اعتماد نداشته باشن، خیلی خیلی روی این قضیه حساسه. مریم خانم الان 30 دقیقه دیر کرده از مدرسه اومده، بعد مامانش میگه که مریم کجا بودی دیر کردی؟ 12 میومدی مثلا، 1 میومدی، الان 1:30. این مثالی که ما عرض کنم در جمع حاضر همچین مادری وجود ندارن مطمئنن. میگه که مریم میگه که هیچ مامان، تو مسیر مدرسه داشتی میومدی، نسرین گفت یه روسری میخوام بخرم، منم باهاش رفتم. مامان بلافظه میگه تو غلط کردی برای پریده، من تو رو میشناسم چه عجوبه‌ای هستی. آها، نسرین گفت و رفتی روسری، من تو رو میشناسم، همه چی شد این ور اونور، این پاندول ساعت این ور اونور میره، چه شد دنبال این و اون، تو رو من میشناسم چه عجوبه‌ای هستی. آها گفتیم منم باور میشه. خب از کنم در جمع حاضر که همچه مادری همچه پدری وجود ندارن قطعا، ولی واقعا اگر من معتقدم اگر مادر یا پدری با نوجوان خودش اینجوری برخورد کرد، ولو اون نوجوان به خطا رفته باشه و دنبال یلدی تلدی هم به قول امامان رفته باشه، ولی با این فرض ها من سلام نمیدونم اینجور برخورد. اینجور برخورد فاجعه است. این فاجعه است. چرا فاجعه است آقا؟ او این کارو کرده. مامان میگه من یقین دارم که این دروغ داره میگه. اصلا دنبال خلاف بوده. دنبال یلدی تلدی بوده. من بهش اعتماد کنم، قبول کنم، اینجوری باهاش برخورد نکنم؟ بله. شما حق ندارید اینجوری باهاش برخورد کنید. چرا؟ چون وقتی شما اینجوری باهاش برخورد میکنید پرده های حرمت و حیا رو میندازید و خدا نکنه سر و ران عزیزم پرده های حرمت و حیا بیفته. اگر پرده های حرمت و حیا افتاد نصب کردنش خیلی کار سختیه. خب چیکار کنیم؟ بعد ما اینجا ما توصیه‌مون اصل تقافله. حالا نمیدونم اصل تقافل رو گفتم یا نه، اجازه بدید الان معذرتون نکنم ان‌شاءالله در آینده عرض خواهم کرد چون ویژگی ها رو و احساسیت ها رو داریم میگیم اینجا معطل نشد. ما برای اصل تقافل خیلی حرف داریم و مثال های متنوع تو شیوه های تربیت. اصل تقافل، تقافل یعنی چی؟ یعنی مامان اینجا اگر واقعا براشون یقین حاصل شد که او دروغ داره میگه و دنبال یلدی تلدی بوده، یه قرائنی بیاره حالا یا الان یا بعد که به دخترش مریم بفهمونه که دروغ گفت، یه جوری بفهمونه که مامانش میدونه که کجا بوده ولی کف دستش نذاره. چون اگه کف دستش گذاشت چه پردای حرمت و حیا میفته. چی میشه؟ مریم میگه عجب وای، مامانم فهمید من رفتم دنبال خلاف و خلافکاری و گناه و اینا، پس آبروم رفت. آخه خب حالا که آبروم رفت بذار برم دیگه. حالا که مامان منو یه آدم فاسدی میدونه و من اعتماد نداره، من جایگاه خودم از دست دادم، چرا تا تهش نرم؟ آم که از سر گذشت چه یه وجب، چه صد وجب، چه هزار وجب. چنین مادری عرض کردن در جمع حاضر وجود ندارن. اما یه مادری هم ممکنه باشه که میگه که مریم جان دیر کردی دخترم. مریم میگه که ایچه همون داستان رو میگه باز دوباره که آره مامان من با نسرین دوستم رفتیم. مامان این بار نمیگه تو غلط کردی دروغ میگی من تو رو میشناسم، میگه که کجا رفتی؟ ما نسرین رفتی روسری بخری؟ چشاشم اینجوری جوری. آها آره آره راست میگی. آره خب این آها اینجوری کش میده راست میگی یعنی چی؟ دروغ میگی دیگه، دروغ میگی. اما ببینید مثبت داره تصدیق میکنه، مامان میگه که آره راست میگی. آره فقط اربا همت رو نمیگه اون تهش، ولی آره راست میگه. خب یعنی چی؟ این بابا جون تابلوه با قول بچه که مامان به اعتماد نکرد، باور نکرد حرفمو به قول اون برری. ببینید شب الان پدر خانواده رفتن مهمانی، آقا پسر 8 ساله خیلی اذیت میکنه، آزار میده، اذیت میکنه، شیطنت میکنه در حدی که دیگه خلاصه همه رو کلافه کرده. پدر داد میزنه، صدا میگه علی، میگه بله بابا جون قربونت برم فدات شم، هر کاری میخوای بکنی بکن عزیزم، هر کاری میخوای بکنی بکن، قربونت برم، هیچ اشکالی نداره، هر کاری دوست داری بکنی بکن. این یعنی چی؟ این هر کاری دوست داری بکنی بکن، یعنی پدرتو در میارم حالا بری خونه، حالا بری اینجا نمیشه به حسابت برسم، حالا هر کاری میخوای بکنی بکن. اون پسرم میفهمه که این تهدیده ولی حالتش مثبته. لذا خیلی باید دقت کرده گاهی ما به اعتمادیمون اینجوریه. یه مادرم از مریم میگه مامان اجازه بدی برداشتو بریم با نسی روسری میخواد بخواد، میگه آره دخترم قربونت برم. احمد داداشش آماده باش باوجود برو تنها نباشه. خب آماده باش باوجود برو تنها نباشه یعنی چی؟ یعنی قبول نداری، اعتماد بهش نداری دیگه. خب ده نری، یعنی شما میگید در این وانفسای فرهنگی و این اوضاع احوال جامعه به ویژه شهرهای بزرگی مثل تهران، ما بچه‌مونو یله و رما دیگه بذاریم بره، بذاریم هر جا میخواد بره و بهش اعتماد بکنیم، هر چی میگه قبول بکنیم. بله شما وقتی چیزی بهتون میگه گزاره‌ای میده و گزارشی میده قبول کنید، به او اعتماد کنید، اما بزرگوارا کنترل هم بکنید، کنترل کنید. ببینید من نمیخوام بگم فرض منم نمیکنم این وقت این کارو، منم این کارو نمیکنم که دخترم الان 5 روز 3 روز 4 روز داره دیر میاد، میپرسم عزیزم چرا دیر کردی، همون داستان رو میگه. خب من دیگه به فکر میافتم، بعد بهش اعتماد میکنم، میگم باشه دخترم. خب البته ما یه ذره نگران شدم، خب حالا که میگی ما نسلیم بودی که خب مشکلی نداره، اعتماد میکنم، اما دیگه به فکر میافتم یعنی چرا چهار روز دختر من چه دقیقه دیر میاد، این ساعت دیر میاد، راه میافتم. حالا اگر مادر باشم کفش و کلا میکنن کنن جادوگر، پدرم باشم پدرم بالاخره یه جوری کنترل میکنم، میبینه درست میگه واقعا. ببینید اعتماد بکنید، اما از اون بر کنترل کنید. البته حساسیت پنجم نوجوانان کنترل محسوسه. خیلی خیلی باید مراقبت بفهمید که این کنترل نامحسوس باشه، چون اگر کنترل محسوس باشه اون به شدت حساس این قضیه و خدا نکنه بفهمید زاکسیاش رو داری چوب میزنی، برکفتی میشه، اذیت میکنه. خیلی وقتا بهانه گیری و اذیت و آزار بچه برای همینه که فهمیده و بعدم حساس میشه، بعدم دیگه زمینه کنترل شما از بین میره، چون خیلی خیلی حساس میشه، دائم خلاصه مراقبت میکنه و ماهرتر میشه تا یک کاری بکنه که دیگه شما در تیرت شما نباشه و امکان کنترل ازتون میگیره. پس حساسیت پنجم هم شد کنترل محسوس. اما ویژگی ها، یک، اولین ویژگی که در نوجوان شما و ما ایجاد میشه بی‌اعتمادی به والدینه. بدونید با ورود به 12 به والدین بی‌اعتماد میشه، در سخن دوستش و معلمش و بابای دوستم گفته، مامان دوستم گفته، حالا اگر دختر خانم دائم بیاد میگه که مامان راستی مامان دوستم میدونی گفته چی؟ چی رو میگه؟ حالا جارده همون مطلبی رو میگه که شمای مامان 10 بار خودتون بهش گفتین، شمای مامان 10 بار گفتید، اما میاد از قول مامان دوستش میگه، از قول دوستش میگه، از قول معلمش میگه. توجه داشته باشید که در اینجور موقعیتی برخورد بد باهاش نکنید، این کاملا طبیعیه و ماندگاری نداره. خوشبختانه این ویژگی بی اعتمادی به والدین مرحله اول نوجوانی، چون اگر یادتون باشه ما به 3 قسمت تقسیم کردیم، دوره ابتدایی، دوره میانی یا مرحله میانی و مرحله پایانی. مرحله ابتدایی بین 12 تا 14، میانی 14 تا 16، پایانی 16 تا 18، اوجش مال 12 تا 14. دیگه بین 14 تا 16 یه 50% این بی اعتمادی میمونه، اما هرچی میره به سمت مرحله سوم یعنی 16 تا 18 خوشبختانه از بین میره. نگران نباشید، اولا نگران این بی اعتمادی نباشید و اصرارم نکنید تا آخه تو چرا به من اعتماد نمی کنی؟ این متأسفانه مشکلی ها زیاد توی مشاوره میان، میگن رنج میبره مادر که فرزند نوجوان من به من اعتماد نداره، رفته به اون دوست جاتی اعتماد میکنه به من اعتماد نداره. نگران نباشید و پافشاری نکنید. ویژگی دوم، جسارت و سرکشی. جسارت و سرکشی، از لحظه‌ای که وارد دوره نوجوانی میشه جسور میشه، سرکش میشه، عصیان میکنه. اصلش بدونی کاملا طبیعیه، اما حالا چجوری عصیان میکنه، چجوری خودش این جسارت نشون میده، این نکته خیلی مهم و اساسی خواهران برادران بزرگوار، برمیگرده به برخوردهای پیشین ما در سالهای قبل. نوعه، ببینید اصل جسارتش و عصیان و سرکشش طبیعیه، یعنی الان وارد دوره نوجوانی شده، تو 2 سال قبل 3 سال قبل این رفتارا رو اصلا ازش نمیدیدید، اما الان چشاشو میدوزه تو چشای شما و میگه مامان جون من از شما نظر خواستم، من از شما نظر خواستم، من از شما نظر نخواستم. یا چشاشو قشنگ میدوزه تو چشای باباش میگه که پدر جون شما دیگه لطفا از این بعد نظر ندید، من از شما نظر خواستم، من که نظر نخواستم. ببینید این اصلشه، این اصلشه. نوجوان بندر وقتی وارد دوره نوجوانی شده همین جوری حال بنده رو گرفت، یه وقتی من یه قضیه نظر دادم خیلی راحت چشوش دوخت تو چشای من، خب بابا جون من از شما نظر خواستم، خیلی ما رو خلاصه یک خیلی آب کرد، خیلی حالمون رو گرفت. من شما البته من اونجا رو ترس کردم، یه جوری برخورد کردم که خوشم نیمد از این برخورد، اما تو دلم قند آب شد، خوشحال شدم، گفتم خدا رو شکر الحمدلله نوجوانم طبیعیه، خدا رو شکر طبیعیه. ببینید تا این حد این هست، نگران نباشید. اما ما نوجوان هم داریم که متاسفانه با ورود به دوره نوجوانی جسارت میکنه به شکل بی‌حرمتی و کلمه زشت و فحاشی، و متاسفانه ما نوجوان داریم که بی‌حرمتی میکنه به شکل فیزیکی و حمله میکنه و ممکنه یک مثلا ضربه هم به پدر یا مادر بزنه. این چی آقا چجوریه؟ چرا اینجوری؟ این دیگه برمیگرده به 12 سال قبل که ما چی کار کردیم با بچه‌مون. اصل عصیان و سرکشی و این رویه عرض کردم عصیانگری در او و جسارت طبیعیه، اما نوع جسارتش، این دیگه برمیگرده به سالها قبل. باید ببینیم چی کار کرد. اگر من به نوجوانم در این 12 سال قبل بی‌حرمتی کرده باشم، حالا به من احتمال داره که بی‌حرمتی هم بکنه. البته ممکنه نیمه مرحله اول نکنه ها، 12 تا 14 نکنه، 14 تا 16 نکنه، 16 تا 18 آخرای 18 این کارو بکنه. نمیخوام بگم حالا هر نوجوانی هم که وارد دوره نوجوانی شد به مامانش و باباش فوش میده، البته ما داشتیم، ما دست در همین سنم داده و میده، ولی نه خیلیشون مراحل آخری، ولی بالاخره این کارو خواهد کرد. چرا؟ چون در اون سالهای قبل از نوجوانی شما بهش فوش دادی، بی حرمتی کردی، و خدا نکنه که پدر یا مادر اون رو کتک زده باشن، ممکنه واقعا برسه به اون مراحل پایانی نوجوانی او هم این رفتار رو داشته باشه. بذارید که ما میگیم خیلی دقت کنید در این سالهای قبل او تو فرد محبت، مهربانی، من به سروران و بزرگواری که الان کوچولوهایی دارن عرض میکنم، سروران و بزرگوار محبت کنید، عطوفت داشته باشید، مهربانی کنید، بی حرمتی به بچه ها نکنید، فوش ندید، بددهنی نکنید، کتک نزنید بچه هامون رو. کتک رو ما جایز میدونیم، بعد از 7-8 سال یک بار ممکنه یک گوشزدی هم آدم بکنه، اونم با شرایط قلاز و شدادی که من تو رسانه هم گفتم این شرایطش رو، و مهمتر از اون به خواسته های منطقی جواب بدیم. 80% خواسته هاش منطقیه. اگر ما اینجوری برخورد بکنیم اون وارد دوره نوجوانی بشه، جسارتش در همون حد میمونه دیگه، به بیشتر از اون سرایت نمیکنه. سه، زود رنج. بنابراین برای جسارت و سرکشی آقا چیکار کنیم؟ نسخه راهکار برخورد مدارا کنیم، به هیچ نگران نباشید، اصلش طبیعیه، مدارا کنید، گذراست و میگذره، و اگر برخورد خوب شما را حالا جالبه ببینه، اینجا احساس گناه میکنه و میاد عذرخواهی میکنه، برخورد خوب شما رو ببینه در این قضیه که مقابله به مثل نمی کنید، شما هم بهش یه حرمتی و جسارتی نمی کنید، بعد احساس گناه میکنه، میاد عذرخواهی میکنه. سه، زودرنجی. بسیار نوجوان ها زودرنجن. چرا زودرنجن؟ همون فرمول دومی که عرض کردم خدمتتون. فرمول دوم چی بود؟ فعل انفعالات و هورمونی. خدمتتون توضیح دادم به شدت هورمون ها در وجودش فعل انفعال داره، و این فعل انفعالات و هورمونی روی روح و روان نوجوان ما اثر میذاره. مشابه همونی که عرض کردم خدمتتون، افسردگی بعد از زایمان خانم ها هیچیش نیست، اما احساس گریه، زودرنجی، حساسیت، مدارا کنید چون دست خودش نیست. واقعا من معتقدم 65-70% این زودرنجی های نوجوان ما که بالای چشه در روی به چیزی بهش میگید لباش پرپر میکنه، تو چشاش عشق جمع میشه، گریه میکنه، اون برمیگرده به همون وضعیت نوجوانیش و اقتضای سنش. باش مدارا بکنید و درکش کنید. باور بکنم من خودم چون این نکات رو رعایت کردم تو زندگی و میکنم، نتیجهش رو عجیب دیدم. مثلا یه وقتی فرض کنید نوجوان من جسارتی به من کرده، یا به خاطر همین زودرنجی های برخورد بدی کرده، و بعد اومده عذرخواهی کرده، من اینجوری باش برخورد کردم، گفتم پسرم، اومده عذرخواهی کرده، بابا ببخشید من دیگه اعصابم به هم ریخته بود، نمیدونم چرا اینجوری کردم و اینجور برخورد کردم، میگم که پسرم 65-70% اصلا نگران کننده نیست. این برمیگرده به اقتضای سن شما و برمیگرده به فعل انفعالات و هورمونی که در وجودت قابل تحمله. منم در سن سال شما بودم، همین مشکلات رو داشتم، نگران عزیزم نباش. 30-35% البته میشه یه کارایی کرد، خدا میدونه. وقتی شما با نوجوانتون اینجوری برخورد میکنید، پدر اینجوری برخورد میکنه، مادر با دختر خانمش اینجوری برخورد میکنن، اصلا میدونید اولا که واقعا آروم میگیره و چقدر عشقش نسبت به شما زیاد میشه. چرا؟ میگه مامان من منو درکم میکنه، پدر من منو درکم میکنه، درکم میکنه، میدونه با من تحت فشارم، داره میگه 65-70% از دست خودت نیست. لذا من اصلا از اون 65-70% پرخاشگری و جسارتی که کردی و میکنی نگران نیستم، ولی 30% دست خودته و اون نفسانیه، اونو میشه یه کارایی کرد، راحت میشه و زحمت میکشه برای اون 30%. بالاخره سعی میکنه کمترش کنه، سعی میکنه خودشو کنترل کنه، یه جایی تا میاد صداشو ببره بالا، یادش میاد که اینجا 30% میتونه رو خودش کار کنه، تحمل میکنه، تمرین میکنه. شما این برخورد با نوجوانتون داشته باشید، اگه جواب نگرفتید اون روایتی رو که عرض کردم از وجود مقدس حضرت آقا رسول گرامی اسلام که آقا فرمودن اوصیکم به شبان خیرا فانهم عرق و افئدتن، من توصیه میکنم با نوجواناتون نیکی کنید چون اونا عرق و افئدتن هستن، دل نازکن، همین ویژگی زودرنجی، زودرنجن، رقیق القلب، شکننده. چهار، شدت عواطف. از لحظه‌ای که وارد دوره نوجوانی میشن عواطف درشون شدید میشه، به جهت این شدت عواطف یه چنین رفتارهایی از خودشون بچه ها بروز میدن. خیلی خیلی این بحث مهمی، این چند جمله‌ای که میخوام خدمتتون عرض بکنم که هم خانم های عزیز حضور دارم سروران و بزرگوار آقایون، خیلی مهمه این نکته. با توجه به شدت عواطف رفتارهایی از خودشون بروز میدن. چه رفتارهایی؟ مثلا گاهی احساساتشون گل میکنه یه سری رفتارهایی که از دید ما شاید خنده‌دار باشه. نمیدونم خدمتتون یه وقتی عرض کردم یا نه، یه وقت مادری میفهمودن که از اتوبان قم تهران داشتیم میرفتیم به سمت، از تهران به سمت قم، بعد بین راه وایستادیم، بعد دیدم دختر خانم 16-17 سال، نوجوانی 16 سال نیست، نگاه کردم رفته توی این کبیر، یه مقداری 10 متری توی این کبیر رفته. بعد رفتم دیدم که کاغذ و قلمش رو با خودش برده، یه خاری رو داره میبینه، طبع شعریش گل کرده، داره برای خاره شعر میسرایه، داره شعر میگه برای خاره. گفتم مامان جون چیکار میکنه؟ مامان خیلی قشنگه، ببین چه دراماتیکه، چقدر چیزی بود. نگاه کنم کجا اون قشنگه، خاره، حالا یه گل خوشگلی مثل این گل میبود یه چیزی. اینجا نباید مسخره کرد، اینجا بعد خجالت بکش، نگاه چه کاره میکنه، با برای خارم آدم شعر میگه، من دفعه اقلی یه گلی باشه یه چیزی باشه، نه خیلی باید دقت کرد. یا مثلا یه ابراز احساسات عجیب غریبی، مادر میفهمه من دیدم دختر نوجوانم میکنه و داره عین ابر بهاره های های گریه میکنه، خدای چرا به زمین داره نگاه میکنه گریه میکنه، از دورشون گفتم من چیزی نمیدیدم، رفتم جلوتر گفتم که دخترم چی شده قرونه دارم چرا گریه میکنه، گفت مامان ببین مورچه هر رو لنگ شکسته، و دیدم یه مورچه ای لنگ شکسته نمیتونه راه بره، این زار زار برای این مورچه داره گریه میکنه. خود بنده با این دوتا چشمام دختر خانم نوجوان رو دیدم به زمین داره نگاه میکنه گریه میکنه، رفتم جلوتر گفتم عزیزم قربونت برم دخترم چی شده چرا گریه میکنه اینجوری، گفت که ببینید این گنجشک رو بالش شکسته نمیتونه پرواز کنه. حالا یه بچی داشت مورچه که دیگه، حالا یه بچی داشت دیدم بله یه گنجشکی بالش زخمی شده و نمیتونه پرواز بکنه و این گنجشک داره های های گریه میکنه، و جالبه که همین گنجشک رو داداشش با فلاخون زده بود پدرش رو در آورده بود. این هم فرق پسر و دختر که حرف کردم، البته پسرها عاطفی هستن ها، اما اینجا دیگه روحیاتی هم حالا پسرها دارن. این یه رفتار، مسخره نکنید. دو، شیدایی. دخترهای ما ممکنه به خاطر این شدت و پسرهای ما، البته بیشتر این مشکل شیدایی رو ما در دختر خانم ما داریم، شیدا بشن. یعنی چی؟ عاشق دوستش مریم، عاشق دوستش نسرین میشه، با هم میرن با هم میان. من راجع به شیدایی قبلا توضیح دادم یا نه؟ توضیح ندادم؟ خیلی کوتاه. خب حالا شاید اشاره این بوده ولی جاش اینجا بوده. در سر گردن هم دیگه میندازن، بعد با اتوبوس سرویس با هم میرن، کنار هم میشینن تو سالن غذاخوری، کنار هم میشینن تو مدرسه، زنگ تفریح، درس در گردن هم دیگه، هم دیگه رو میبینن میبوسن، خداحافظی میکنن، باز هم دیگه رو میبوسن، و الان با هم دیگه تو مسیر منزل اومدن. فرض کنید که چهار تا خونه با هم فاصله دارن، اینجا اصلا جدا میشن، تا میرسن به خونه کیپا رو میندازن میگن سراغ تلفن، گوشی تلفن رو برمیدارن، آه مریم جون اونقدر دلم واسه تنگ شده بود، اصلا همین الان با هم بودن ها، یک ساعت تلفنی با هم دیگه میگن و هورمون صدقه هم میرن و نامه های فدایت شوم و عاشقانه به هم دیگه میدن و ایام مثلا مناسبت ها کارت پستال های عاشقانه و I love you و این گوشش رو بعد مثلا خانم آقا سایه، خانم آقا توی مثلا نور غروب که شبهشون پیداست اون گوشه و این پایین هم I love you، دو تا قلبم این پایین یه نیزم خورده وسط این قلبه و خون میچکه و کارت پستال اینجوری هم برمیدن، دو تا دختر هم به همدیگه میدن و عرض کردن نامه های عاشقانه و فدای جوان. این رو بهش میگیم شیدایی. ببینید سرانان عزیز، اصل شیدایی شدت عواطفه. سوال، آیا الا و لابد دخترهای ما باید شیدا بشن؟ نه نه، ما میتونیم جلو به شیدایی دخترانمون رو بگیریم. اصل شدت عواطفه، اما میشه جلوشو گرفت. چجوری میشه جلوشو گرفت؟ این وظیفه مادره. اگر مادر با دختر خانمش از همان کودکی و ببینه در نوجوانی عشق ببرزه، محبت کنه، ناز و نوازشش کنه، او رو ببوسه، او شیدا نخواهد شد. شما نوع شیداها رو نگاه کنید. الان در جمع حاضر عزیزانی هستن، خانم آقا که چه بسا فرهنگی هستن، معلمی دبیرید، شما بررسی بکنید سال بعد که میرید، چون توی مدارس شیدا داریم، چند تا شیدا اینا با هم هستن، حتی گاهی شیدای معلم میشن، اصلا شیدای معلم میشه، میاد روز اول میاد یه هدیه، یه شاخه گل میاره، یه جورایی هم به خانم نگاه میکنه، خانم بفرمایید چه جوری، معلومه یه جورایی اصلا یه جوری نگاه میکنه که انگار معشوقت رو داره نگاه میکنه. ای نداره گل و روز اول خانم معلم، ما به خانمای فرهنگی معلم ها عرض میکنیم روز اول گل رو بگیرید، ای نداره ندنید تو ذوقش، بگید دست در نکنه دخترم، خیلی ممنون متشکرم. فردا میبینید یه کادو بسته‌بندی میاد، خانم سلام، من خیلی شما رو دوست دارم، بفهمید اینجا دیگه دیدی دیروز گل رو داده، امروز کادو داره میاره، بدونید که اونجوری هم داره به شما نگاه میکنه دیگه، داره یا شیدا میشه یا دیگه انقریبه که خلاصه شیدا بشه. اینجا دیگه بعد حواستون رو جمع کنید. اینجا ما به معلمای عزیز میگیم که بگید ممنونم دخترم، دیگه به من رسید، تشکر میکنم، اون لطف شما شامل حال من شد، نه من دیگه هدیه تو قبول نمی کنم، آخه خانم تو رو خدا، نه اصلا دیگه از فردام یکی دو بار بهش یه مقداری بی توجهی بکنید، مشکل براتون ایجاد نمیشه. متاسفانه اون معلمی که توجه نداره، اجازه میده دانش آموز شیداش بشه، بعد خیلی مشکلات داره، بعد سه روز خانم معلم مرخصی میگیره نمیاد، اون تفلگی تب میکنه دیگه، خدا نکنه خانم معلم باردار بشه، 4 ماه حالا با قانون جدید 6 ماه مرخصی بگیره دیگه نیاد مدرسه، ایچی تفلکی دیگه دل میمونه، خدا نکنه این خانم از این مدرسه بره، خیلی مشکلات زیاده. لذا من به فرهنگیان عزیز عرض میکنم خیلی مراقب خودتون باشید که بچه ها شیداتون نشن. دقت کنید شما بچه‌هایی که شیدا میشن یه بررسی بکنید، یا مامانش از بابا جدا شده، این با بابا بوده، مامان سالها نداشته، یا مامان و بابا دائم با هم درگیر بودن و این مادر نرسیده به بچهش محبت کنه، یا نه اصلا مشکل اختلاف هم پدر و مادر با هم نداشته، مامان حوصله نداشته یا فرصت نداشته، اونقدر مشغله برای خودش درست کرده، کار و کلاس و این ور اون ور که نرسیده به دختر خانمش، محبت نکرده به دخترش، این خلق داره شیدا میشه. اینو دقت کنید. پس ما بزرگواران اگر بخوایم جلو شیدایی بچه‌هامون دختر خانم ها رو، البته این در پسرها هم هست باز پدر، ولی کمتر، ما بیشتر شیدایی رو در دختر خانم ها میبینیم چون عواطفشون شدید داره، اگه میخواید فرزندتون شیدا نشه مراقب باشید، دقت داشته باشید که بهش محبت کنید، نازش کنید، نوازش کنید، ببوسیدش که قبلا شاید در این زمینه اشاره کردم. و من به پدرهای عزیز عرض میکنم و حتی مادرها که اگر یه وقتی، این خیلی نقطه مهمی ها، متأسفانه گاهی اشتباه میکنن توجه ندارن، اگر یه وقتایی داشتید مثلا جمع و جور میکردید اتاق دختر خانمتون و یه رفته با یک نامه مواجه شدید و نامه رو در آوردید دست پاکت رو دیدید یه نامه عاشقانه و فدایت شوم، بلافاصله ذهنتون نباید بره به جنس مخالف، خیلی حواستون رو جمع بکنید. این 80-90% ممکنه این نامه ماله یه دختر خانوم باشه، او شیداست و اینا با هم دیگه بریشه. این مشکل ما در مقطع راهنمایی جدی تر داریم، مقطع راهنمایی که نامه های عاشقانه فدایش هم اینجوری به هم دیگه میدن. خیلی دقت کنید، یه وقت نباید اینجوری قضاوت کنید و بعد گاهی متاسفانه اگر نامه بیفته حالا دست پدری که پدرها و ما آقای غیرت هم که درمون جز به همون ویژگی هایی که عرض کرده بودم خدمتون، برخوردهای خیلی وحشتناک و غلط با این دختر خانم و بعد میفهمه این پدر که نه اینجوری نبوده، خیلی بده، خیلی عذاب وجدان داره. لذا خیلی باید دقت کرد. گاهی این رو نامه های عاشقانه فدای جوان دختر خانم رو به هم دیگه میدن. مادر بزرگواری زن زده بودن این ابر بهار گریه می کردن و عشق می ریختن که در نمی بدبخت بودن بیچاره بودن. چی شده؟ یه نامه ای پیدا کردن که این نامه آتیش هم زده. گفتن چه نامه ای؟ چی؟ گفتن یه نامه یه فلان فلان شده ای پسر ای نامه به دختر من داده، این نامه عاشقانه و فدایت شوم. گفتم حالا بخونید ببینم چیه خانم، از اون اولش بخونید یه چند جمله. دیدیم که بله، الهی قربونت بشم فدات شم، دیشب از فراق دستن خوابم نبرد، تا صبح پشت چشام وا بود، پشت چشاش وا بود، چشاش رو هم بوده خواب، پشت چشام وا بود، نمیدونم یه دونه موسنگک با چهار تا تخم مرغ از فراقت خوردم و این چیزای خلاص عجیب غریبی فدات شم نوشته بود. و بعد گفتم خب دیگه چی؟ چیه نامه؟ گفتن آقا این بی حیا این پسره اینقدر بی حیاست که بعد این پایینش دو تا قلبم کشته، یه نیزم خورده وسط این قلبه، داره خون میچکه همینطور از این قلبه و اینا. بعدم یه چیزایی هم نوشته انگلیسی I love you، و بعدم یه چیزای انگلیسی دیگه هم نوشته. بعد اینقدر این پسر بی حیاست، یه شعر هم نوشته، اسمش هم نوشته. آقا اسمش هم نوشته این زیر. گفتم چی نوشته؟ گفت نوشته سهراب. گفتم ببخشید، گفتی شعر نوشته؟ گفتم رو گفتم شعرها رو بخونید لطفا. شعرها رو خوندنم، شعرهای معروف مرحوم سهراب سپهریه. این بنده خدا تلقیش این بوده که این نام مال آقا پسریه که اون به این داده بود، عاشقان و دوست پسرش، و اسمش هم با کمال بیشرمی و بیحیایی اونزی نوشته. بعد خندم گره، گفتم خانم محترم به خدا این معلوم نیست مال دوست پسرش باشه، این احتمالا از دوست دختر، با یکی از دوستاش خیلی صمیمی نیست، خیلی عاشق و شیدای هم نیست. گفتم چرا اتفاقا؟ گفتم با این از همونه، شما نگران نباشید. حالا نمیخوام بگم هر نامه ای الا ولا بود مال دوست دختر ها، نه ممکنه مال جنس مخالف هم باشه، که الان عرض هم خیلی باید تو این زمینه دقت کرد. این رفتار دوم. پس رفتار اول اون رفتارهای احساسی بود که کردم، رفتار دوم شیداییه، رفتار سوم گرایش به جنس مخالفه. با توجه به شدت عواطف نوجوان ما به جنس مخالف گرایش پیدا میکنه. البته این گرایش به جنس مخالف بیشتر بین 14 تا 16ه. شیدایی مال مقطع راهنماییه، اما گرایش به جنس مخالف مال سال آخر راهنمایی و اول دبیرستان. این دو سال اوج گرایش دختر خانم ها به جنس مخالفه. آقا علتش چیه؟ علت ازش هم این شدت عواطفه. خب آیا الا ولا بود نمیشه جلوش رو گرفت؟ حتما دختران ما باید به جنس مخالف گرایش پیدا بکنن؟ نه. اینجا کلید کار دست پدرهای عزیزه، دیگه کار به مادر کاری نداره، این کلید کار دست پدره. اگر پدر دستای دختر خانومشو بگیره تو دستش، نازش کنه، نوازشش کنه، ببوسه، بدونید اون نیازش به جنس مخالف برآورده میشه، به سمت جنس مخالف گرایش پیدا نمیکنه. بر اساس تجربه‌هایی که در 5 6 تا دبیرستان دخترانه در تهران چند سال قبل بعد از مراکز پژوهش انجام دادن، به این نتیجه رسیدن که علل اصلی گرایش دختر خانم های بین 14 تا 16 به جنس مخالف، یک، عدم صمیمیت پدر و مادر در خانه. لذا خانم ها آقایون صمیمی باشید تو خونه. عدم صمیمیت پدر و مادر در خانه، چرا؟ اون چون تو خونه صمیمیت ندیده، توی خیابون دنبال صمیمیت میگرده. عدم محبت پدر و مهمتر از اون عدم تماس فیزیکی. لذا ما توصیه به پدرهای عزیز میکنیم که دختر خانوماتون رو ببوسید، ناز و نوازش کنید و دستاشون رو حتما تو دستتون بگیرید. 5، شخصیت طلبی. ویژگی 5 شخصیت طلبی. خدای تبارک و تعالی این ویژگی رو در رو قرار داده. خیلی سوال میکنن چرا این ویژگیه؟ اینا خب همه حکمت داره. همین شخصیت طلبی، چرا شخصیت طلبه؟ چه فایده ای داره؟ خب اگر او شخصیت طلب نمی بود به سمت زشتی می رفت. خداوند او رو شخصیت طلبش کرده تا به سمت زشتی نره. 1، 2، و اگر رفت لاپوشونی کنه. شما ببینید اون نوجوانی رو که میره خلاف میکنه و بعد میاد خلاصه حلقه درست میکنه، همه رو دور خودش جمع میکنه و خلاصه از اون گنکاریاش میگه، با آب و تاب هم میگه، با افتخار هم میگه، این اون نوجوانیه که بهش شخصیت ندادن. آقا جات خالی بود، جاتون خالی بود، بچه ها رفتیم حال یارو رو گرفتیم، مخ دختره رو زدیم، تیم فلانی رو تیغ زدیم. خلاصه اونقدر یارو نفهم بود که جلو چشش از دخلش 10,000 تومان برداشتیم، نفهمید. اینجور میاد کلاس میذاره و با افتخار خلافکاریش رو میگه. این اون نوجوانی که بهش شخصیت ندادن، اگه بهش شخصیت میدادن دنبال خلاف نمیرفت، و اگر هم یه وقتایی میرفت لاپوشونی میکرد، نمیمد داد بزنه، نمیمد تو بوغش کنه و همه عالم آدم رو خبردار بکنه. رضا خیلی خیلی دقت بفرمایید، به نوجوانان خودتون احترام بذارید، به ویژه در جمع، چون ما روایت داریم و گاهی متاسفانه بعضی توجه به این نکته ندارد. شما اگر به نوجوان خودتون احترام در جمع بذارید، بدونید احساس شخصیت میکنه. ما روایاتی داریم، وجود مقدس حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرات منصومین، تو این زمینه روایات خیلی زیادی داریم. من فقط نمونه ببینید، من کرامت علیه نفسو ارزمینه، اینجوری بگم مقدمه سازی کنم بعد روایت رو بخونم، به او احترام بذارید، بریجه در جمع. اگر به فرزند خودتون احترام بذارید و شخصیت بدید، سراغ خلاف نمیره. این که از کلم به سمت زشتی نمیره، سراغ خلاف نمیره، سراغ گناه نمیره. ما روایت داریم، من کرامت علیه نفسو قل شقاق او و خلاف. کسی که نفسش گرامی داشته بشه، شخصیتش گرامی داشته باشه، قلب شقاق و خلاف، شقاقش، گناهش و خلافش کم میشه. یا روایت داریم باز، من کرامت علیه نفسو لم یهنها بالمعصیه. یعنی اگر کسی نفسش گرامی داشته بشه، بهش پدر و مادر شخصیت دادن، لم یهنها بالمعصیه، اون نفس رو، اون شخصیت رو با گناه بهش اهانت نمی، اون شخصیتش رو حفظ میکنه. لذا گرامی بذارید شخصیت نوجوان ها رو، ما از این ویژگی باید این استفاده رو بکنیم و خدا نکنه اهانت بکنیم. و متاسفانه گاهی اهانت های عجیبی آدم میبینه. خود بنده با دو چشمام دیدم و شاهد بودم در یک جمعی که عده‌ای نشسته بودن، آقایون، یه آقایی این وسط دور خلاصه دوره گرفته بود و میگفت و بقیه هم میخندیدن. در اون لحظه نوجوان حدود 11-12 ساله دیگه، قریب ورود به دوره نوجوانی، با هول و حراس اومد نفس نفس زنان. پدر گفت چی شده؟ اون با یه سری دنبالم کرد. بلافاصله در جمع پدر به نوجوانش گفت که نه بابا جون، نترس، قربونت برم، اون سگه از گوشت خر خوشش نمیاد، نترس، اون از گوشت خر خوشش نمیاد، قربونت برم. بقیه کر همه خندیدن. ولی باور بفهمید، من قیافه این نوجوان رو دیدم، لنگ از صورتش پرید، اصلا حالش گرفته شد، یعنی احساس میکردم که دوست داشت زمین بشکافه بره تو زمین و این برخورد رو باباش پدرش باش نکنه. ولی که 4 نفر بخندن و یه بزرگویی مثلا کرده باشه با شخصیت نوجوان خودش، بعدم انتظار داریم اون نوجوان اون بره مریخ و بگیره با این رفتارهایی که میکنه. ببینید روایت، اهانت نکنید، چون اگر به نوجوانمون اهانت بکنیم روایت داریم، من هانت علیه نفسو، تو قبیه بود من کرمت علیه نفسو، حالا دارن من هانت علیه نفسو. کسی که به شخصیتش اهانت بشه، فلا تأمن شره، دیگه از شرش ایمن مباش، اون دیگه شرش بهت میرسه، بدون. یا روایت داریم من هانت علیه نفسو فلا ترجو خیره، فلا ترجو خیره. کسی که به شخصیتش لطمه بخوره، اهانت به شخصیتش بشه، دیگه امیدی به خیرش نداشته باش. ببینید، از اونجا از شرش ایمن مباش، اینجا به خیرش امیدوار مباش. اینها داشته باشید به اون بحث خود انگاره‌ای که در وجود آدم ها هست و نوجوان‌های ما، سلف ایمیج، سلف کانسپت در وجود ما آدم ها، این پدیده ایست به نام سلف ایمیج، خود انگاره یا سلف کانسپت، خود پنداره. چی این خود انگاره؟ خود پنداره، خود انگاره برداشتیست که ما آدم ها از خودمون داریم. الان بنده از خودم برداشتی دارم، یه تعریفی دارم، همه خانم های محترم و آقایان خودشون یه برداشتی دارن. به هر کدوم از شما ما عرض بکنیم لطفا خودتون رو تعریف کنید، یه تعریفی از خودتون دارید.
خود انگار برداشت و تعریفی است که ما آدم از خودمون داریم. جالبه بدونید در روانشناسی ثابت شده 80% این خود انگاره و برداشت رو دیگران به ما میدن. خیلی عجیبه ها، 80% رو دیگران به ما میدن. اگه دیگران هی به من بگن ده نبی تو ارزه نداری، تو بدبختی، تو کارایی نداری، واقعا من خودم رو یه آدم بی ارزه تعریف میکنم. ولی اگر هی بهم بگن باید کلا دست درد نکن، این حرفت خوب بود، اون نقطت خوب بود، اونجا ازت استفاده کردی، ببینید اعتماد به نفسم میره بالا، من خودم رو یه آدم خوب معرفی میکنم و تعریف میکنم. همه ما اینجوری هستیم. لذا اگر ما شخصیت بدیم به فرزندمون خود انگاره مثبت، اگه بی شخصیتی کنیم اهانت کنیم به شخصیتشون خود انگاره منفی. با توجه به ویژگی شخصیت طلبی لطفا عرض کردم بهشون احترام بذارید، یک، دو، مسئولیت بدید، اعطای مسئولیت، سه، مشورت کنید، مسئولیت بدید، خیلی خیلی مهمه. ولی مسئولیت ها، مسئولیت چیه؟ کارهای بزرگونه، کارهایی که نوجوان دختر یا پسر شما لذت میبره از انجامش، نه کارهای یدی صرفا و فیزیکی. حواسمون باشه، گاهی ما اشتباه میکنیم، گاهی ما گمان میکنیم تمام کارهای خونه و اعمال فیزیکی و اینا رو ما بدیم به فرزندمون. این نخه، مثلا پولی رو نوجوان شما واریز کنه به حسابتون، بعد قبوز آب و برق و تلفنش و اینا رو پرداخت بکنه، بلیط رزرو بکنه، بلیط قطار بره رزرو کنه، بلیط سینما بره رزرو کنه، ماشین پدر رو بشوره. آقا ماشین شوری که حمالیه، این که نه چون کار آدم بزرگاست. نوجوان پسر خیلی خوشش میاد، خیلی دوست داره. مسئولیت بدید، دختر خانم خیاطی کنه، آشپزی کنه. و گاهی متأسفانه مادرهای عزیز میترسن مسئولیت بدن به نوجوان دخترشون. نترسید، حالا اون پارچه رو خراب میکنه، ابدن داره باشه از اون قیمتتر. مسئولیت بدید، مشورت کنید باهاشون، خیلی خیلی در شخصیتشون موثره. شش، استقلال طلبی. ویژگی ششم، ارزمند کم کم تمام. ویژگی استقلال طلبی، از لحظه ورود به دوره نوجوانی استقلال طلب میشن، دوست دارن کارهای شخصیشون رو خودشون بکنن، دوست دارن به رأی و اندیشهشون احترام گذاشته بشه، دوست دارن جلو به آزادی‌های مشروعشون گرفته نشه. ولی متأسفانه سختگیری میکنیم و این خیلی خیلی بده، جلو آزادی‌های مشروعشون رو میگیریم، براشون سخته. استقلال طلبی البته نیاز اختصاصی به نوجوان نداره، یه کوچولوی نوزاد 6 ماهه، واقعا 6 ماه، همتون کوچولو داشتید دیگه، بعضیتون هم الان دارید. کوچولوی 6 ماهه‌ای که دیگه حالا کمکی می‌خوره، مادر توی شیشه براش شیر یا حالا چیز کمکی می‌ریزن، میخوان بدن بهش، میذاره دست مامان کناره، می‌خواد خودش بگیره، نمیتونم حالا در روزن بگیره، ولی هی میذاره کنار. ببینید این حس استقلال حتی در نوزاد 6 ماهه هست، چرتر به نوجوان. لذا به بچه ها استقلال بدید، اجازه بدید کارهای شخصیشون رو خودشون انجام بدن، با توجه به البته اقتضای سنشون. یه نوجوان 13 سال خب جورابش میتونه خودش بخره، زیر پیرنش رو خودش میتونه بخره، ولی همین هم گاهی ما متأسفانه اجازه نمیدیم. بره سالهای بالاتر که بنده توصیه نکرد تو کچروارش خودش بخره. چه کاری داره یه نوجوان 13 ساله کچروارش خودش بخره؟ آقا چه حرفا در نمی میزنی و خودت اجازه میدی به بچت؟ بله به خدا قسم من اجازه دادم بچه 17 ساله بره کچلوار رو خودت بخره، کفشش خودش بره بخره. دیگه در یه سنی ما حتی اجازه بدیم مسافرت بره بچه‌مون. باید ببینیم واقعا این حس استقلال خیلی چیز عجیبیه و ما هی بچه‌مون به خودمون وابسته میکنیم و بعد بزرگ میشن قدرت اداره زندگی رو ندارن. سر برن از بید از حیوانات یاد بگیرید، از کفتر یاد بگیرید. شما پرنده رو ببینید، گنجشک رو ببینید، کفتر رو ببینید، وقتی از تخم در میاد اول کمکش میکنه، یه مدتی دون بهش میده تو دهنش دون میذاره، بعد که یه ذره پر و بال گرفت هلش میده، اصلا نوک بهش میزنه، جالبه، نوک بهش میزنه، بلندش میکنه، همراهی باهاش میکنه، یه مدتی یه ذره مطمئن شد که دیگه داره پرواز میکنه رهاش میکنه. و جالبه اگه نکرد نوک بهش میزنه که بازارش کنه پرواز کنه. ولی چقدر ما بچه‌مون رو به خودمون وابسته میکنیم. یکی از رموز موفقیت خیلی از آدم بزرگایی که الان آدم بزرگن و مستقلن، یه عدهش هم این بوده که البته نمیخوام بگم کار درستی میکردن، والدینشون خیلی کاری به کارشون نداشتم. ما عزیزان میداریم میگن که پدر من، عزیز میفهمم پدر من نمیدونست من کلاس چندمم. میپرسیدن که فرزند تو کلاس چندمه، میگفت که فکر میکنم اوله، شاید هم دوم. بعد میگفت که علی چندمی؟ بعد علی میگفت سوم. معلوم بود که نه اول نه دوم بوده. یعنی پدر نمیدونست این کلاس چندمه، اینقدر بیتوجه. ولی علی حالا بزرگ شده، آدم مستقل شده، رو پای خودش وایستاده، تدبیر، مدیر، مدبر. نمیخوام بگم کار اونا درست بوده ها، ولی ببینید اون استقلال دارن ها رو اگر ما داشته باشیم، از اون برم نظارت، کنترل، کمک، چی در میان بچه های ما؟ استقلال طلبی. هفت، انتخابگری. من عرضم رو دو سه دقیقه دیگه تمام میکنم. یکی دو تا از ویژگی ها دیگه میمونه، چون عرض کردم ده تا ویژگی بعدن عرض میکنم خدمتتون. انتخابگری، نوجوان شما دوست داره انتخابگر باشه، میخواد خودش انتخاب کنه. این خیلی مهمه و ما متاسفانه جلو به انتخابگری نوجوانمون رو میگیریم. من معتقدم اگر ما به خواستهای منطقی نوجوانمون که 80% توجه بکنیم، اونم با روی گشاده که بفهمه هر وقت خواسته منطقی داشته و داره، پدر و مادرش با روی گشاده با چهره باز موافقت میکنن، روزی که خواسته غیر منطقی داشت شما نه ممکن بهش نگید با حالات چهرهتون، چون شما وقت خواسته منطقی داشته با روی گشاده برخورد میکردید، الان که خواسته غیر منطقی داره نه بهش نمیگید، یه جور دیگه برخورد میکنید که از خواهم که چجوری، اون میفهمه که شما مخالفید، اما حق انتخاب رو ازش نمیگیرید. ببینید مثال، بنده خودم عرض میکنم، فرزند من خواسته منطقی داره، میاد میگه که بابا جون اجازه میدید دو سه تا از دوستام رو دعوت بکنم، این مثلا شب جمعه ای دوره هم باشیم، یه شام با هم بخوریم، های ما هم دیگه گرد بزنیم، بالاخره تفریح کنیم. خب یه خواسته منطقیه. من پدر خیلی استقبال میکنم، با روی گشاده میگم قربونت برم، فداشم. من گاهی نگران میشم پسرم چرا این کارا رو نمیکنی، چرا بیشتر فداشم، به خدا بهترین خاطرات دمین دورانیه که با رفیقات بشینید، بچه‌ها خوب سالم الحمدلله بشینید که مثلا بگید، بخندید، کوه بدید، دست بدید، تفریح کنید، دعوتشون کن، چه اشکالی داره؟ من خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم. من چی برنامه ای داری؟ ببینید خواسته منطقی نوجوان من اینجوری برخورد من باش. خیلی خوب، اینجا مطمئنه که من با چی به خاطر و از اون صمیم قلب راضیم که این کارو بکنه. یه وقتی میاد میخواد یه رفتاری بکنه، جایی بره، حرکتی بکنه و کاری بکنه که من راضی نیستم. میخواد بره توی مرکزی که من میدونم اونجا اشکال داره، میخواد خونه کسی بره که میدونم اشکال داره، دوچار مشکل میشه، میاد میگه که بابا اجازه میدید که من فلان جا برم؟ خب این غیر منطقیه و من میدونم به صلاحش نیست. محکم نمیگم نه. ببینید اشتباهی که بعضی از پدرها میکنن و متأسفانه بعضی از مادرها، تا میبینن که میخواد بره به سمت یک راه خلافی، حالا خونه کسی که یا جایی که او دوست نداره، می غلط میکنه، من قلم پاتو خرد میکنم، میخوای فلان جا بری، باید از اون جنازه من بری. باور بفرمایید، شما اگر با نوجوانتون اینجوری برخورد کنید، از همون لحظه عزمشو جزم میکنه بره. چرا؟ چرا؟ مگه بیماره؟ مگه مریضه؟ نه خیر، مریض نیست، میخواد انتخابگر باشه، دوست داره خودش انتخاب کنه و شما حق انتخاب رو ازش گرفتید. آقا چیکار کنم؟ میدونم داره به جایی میخواد بره، به صلاحش نیست. بنده باشم اینجوری برخورد میکنم، یه آهی اینجوری هم میکشم، مجبوری دیگه یه مقدار فیلم هم آدم در بیاره که بفهمی که راضی نیستی. بالاخره ادا اینجوری هم در میارم و بعدم رو ترش میکنم و یه مقداری، ولی نمیگم نه، میگم که ازم چارش کنم نمیدونم. اینو شما باید خودت تصمیم بگیری، خودت فکر کن، تصمیم بگیری. ببینید من نه محکم نگفتم، موافقت باش نکردم، نه نگفتم، حق انتخاب رو دادم بهش. شما این کار رو با نوجوان و دختر پسرتون بکنید، 70-80% همون لحظه منصرف میشه. شما حق انتخاب رو بدید بهش، همون لحظه منصرف میشه. اگر نه رو البته دختر خانوما که عرض کردم با روح لطیفی دارن، همونجا میگه که راست میگی مامان ها، البته بعضیشون بعضی دختر خانومون گفتن، ولی بعضیش میگه که راست میگی مامان ها، چی حالا اینم دنیا، آره شما راست میگی، همونجا منصرف میشه و اعلام میکنه. آقا پسرا نه، خیلیاشون چون زمختن چغرن برگشته ها همونجا مصرف شده، اما میگه حالا باید فکر کنم ببینم چی میشه، فکر کنم ولی برگشته همونجا. چرا؟ چون حق انتخاب رو شما بهش دادی. 10-20% تاپ‌های کار میره و برمیگرده. 10-20% میره ثبت نام میکنه ولی نمیره. 10-20% میره اولین جلسه رو هم میره، وقتی برخورد کریمانه شما رو میبینه دیگه نمیره، ادامه نمیده. این ویژگی انتخابگری به نظر من بحث بسیار مهمیه و شاید یک عامل لجبازی های نوجوان های ما با ما همین قضیه باشه. من ممنون و متشکرم که لطف و مرحمت فرمودید، برای این برادرتون گوش دادید. ما چند تا ویژگی دیگه هم داریم که انشالله اینها رو بعدن عرض میکنم خدمتون. یه صلوات مرحمت بفرمایید.